السلام علیکم ورحمت الله. من سلام کردم، جواب سلام نشنیدم. احسن. بله، سلام مستحب، جوابش واجبه. اسماء سلام هم واجبه، یعنی اسماء جواب، یعنی جوری جواب بدیم که طرف متوجه بشود. حتی فرمودن اگر جایی از سر صدا هست با اشاره دستی، حالا امروزه بوق ماشین، یه جوری بفهمونید که من جواب دادم. خدا انشاءالله بهتون توفیق بدهد، همیشه سالم باشید، عبادت ها زیارت ها مقبول حق تعالی، دعاهاتونم مستجاب، دعای کمیلی که خوندید با اون همه معانی بلندی که داره انشاءالله که در حق همه تون به اجابت برسد. موفق به درک ماه مبارک رمضان بشویم. یه صلوات دیگه ای بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این سوره کوثر در حق سه نفر هست. یک، خود حضرت زهرا سلام الله علیها که کوثر واقعی و خیر کثیر ایشونن، و همچنین پدر ایشان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و مادر ایشان خدیجه کبرا سلام الله علیها. در حقیقت وقتی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید به شما کوثر عطا کردیم، این کوثر پدری دارد، مادری دارد، ولی باید اعتراف کنیم که حضرت خدیجه در بین ما مسلمان ها عموماً و در بین ما شیعیان خصوصاً غریبن. کمتر از ایشون گفته می شود. تاریخ زندگی ایشون، فضائل ایشان، خدمات ایشان، مقامات ایشان، و باید عنایت کرد. خلاصه ما فرزندانمون رو با چنین اسوه‌ها و الگوهای بزرگ و بزرگواری بیشتر آشنا کنیم. در چه حال موضوع بحث ما فقه زندگی است، اما یه نکته ای رو از زندگیشون عرض کنیم که جنبه فقهی دارد. خدیجه کبرا سلام الله علیها سرمایه حلال بسیاری داشتند. خب اسلام هم با کسب درآمد نه تنها مخالف نیست، بلکه جز واجبات می دانم. دو حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. این دو حدیث یک کلمه با هم تفاوت دارد. یکی طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یعنی دانش آموختن، دنبال چیز یاد گرفتن، رفتن بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. حدیث دوم اینه طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یعنی دنبال مال حلال رفتن و کسب روزی حلال کردن بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. دو عامل پیشرفت اشخاص، ملت‌ها، امت‌ها، کشورها همین است: یک، علم و دانش، دو، کار و تلاش. نه کسی با جهل و نادانی به جای رسیده است، نه با تنبلی و بیکاری. و همین دو مسئله است که سالهاست رهبر معظم انقلاب برش تاکید دارن: تولید علم و همچنین کار و تلاش و تولید اقتصادی. پیشرفت مملکت با همینه، پیشرفت افراد با همین. خدیجه کبرا سلام الله علیها از کسانی بودند که سرت حلالی داشتند، اما ثروت حلال ایشان به درستی صرف شد. خوشا به حال اونهایی که اگر خداوند بهشون اموالی میده بدونن، بفهمن کجا خرج کنن، چجوری خرج کنن. چه بسیارن افرادی که میلیاردها ثروت رو اندوختن، نه خود خوردند و نه به دیگران دادن و گذاشتند و رفتند. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن کسی که بیشتر از نیازش انباشته کند انباردار دیگرانه. یعنی انبارداری کرده برای بعدی ها. برای بعدی ها کی باشن، چی جوری خرج کنن، کجا مصرف کنن، حرمت این پدر رو یا مادر رو نگه بدارن ندارن خدا میدان. اما حضرت خدیجه از جمله کسانی که در این خصوص واقعا الگوی بزرگیست. تمام ثروتشون رو در راه پیشرفت اسلام، در راه پیشرفت اهداف پیامبر خدا صرف کردن، خرج کردن. ماه مبارک رمضان ماه انفاق است. این درسیست از جمله درسهاییست که ما از زندگانی حضرت خدیجه میتونیم بگیریم. به هر حال الان در جامعه ما افرادی هستن که نیازمندن، همیشه هم بودن، الان هم هستن. یه خورده همین اوضاع گرانی و تورم به اونها خلاصه سخت میگذرانن. لذا تو ماه مبارک رمضان که صدقه در راه خدا که توصیه پیامبر است فرمودن و تصدقوا علی فقرائکم، یعنی در ماه مبارک رمضان مخصوصا توجه به فقرا داشته باشید. من میگم که تو همین ایام یه سری بزنیم به اون حسابای بانکیمون، به اموالی که تو خونه داریم، خانما ببینن چند دست لباس اضافه دارن، نه از اون کهنه ها و به درد نخورها، اونایی که به درد میخوره و گاهی میبینی سالی یه بار دو بار استفاده میکنن. اونیش که زیادی هست، افرادی هستن حتی جمع‌آوری میکنن به فقرا میرسونن. و این رو میدانید که صدقه در ماه مبارک رمضان اجرش مضاعف است. این هم یک درس مهمی است از این وجود مبارک. همه ما موظف هستیم یاد ایشون رو گرامی بداریم و در این وقت شریف شب جمعه و در این مکان مقدس سلام و صلوات میفرستیم به روح بلند خدیجه کبرا سلام الله علیها که پیامبر خدا تا آخر عمر یاد حضرت خدیجه رو زنده نگه داشتن. از جمله عایشه میگه که هیچگاه پیامبر خدا موقع اون لحظه ای که من یه جمله ای گفتم و حضرت به من تشر زدن، تو عمرشون همچون برخوردی تندی با من نداشتن. که میگه من در مورد حضرت خدیجه که پیامبر گاهی از او یاد میکردن، تعریف میکردن، خود عایشه میگه من گفتم چیه، خب این پیرزنی بود، شما الحمدلله یه زن جوانی دارید. حضرت چنان به من تشر زدن که اصلا سابقه نداشت در عمرشون. حتی نه تنها حضرت خدیجه رو، تو زندگانیشون بعد از آمدن حضرت خدیجه در مکه در همون سالهای محاصره اقتصادی از دنیا رفتن، در مدینه هم وقتی اگر گوسفندی ذبح میکردن، اگر یه طعامی میخواستن به فقرا بدن، حضرت میفرمودن به فلان خانم دوست حضرت خدیجه است، از این غذا بدید، از این گوش بدید. حتی توجه به دوستان همسرشون حضرت خدیجه هم داشتن. رضا این هم یک درس بزرگی از زندگانیشون، امیدواریم که بتونیم عمل کنیم. در جلسه قبل ما به مناسبت این ایام که مردم ما معمولا در این ایام اهل سفر هستن، الان همین شهر بزرگ رو ببینید شاید بتونیم بگیم نصفشون به سفر رفتن اگه بیشتر نباشه. همین تو همین ایام چند ده میلیون جمعیت در مسافرتن. اسلام از اونجایی که دین کاملیست برای تمام برنامه‌های زندگی ما قانون داره، دستور العمل داره. و در برنامه گذشته گفتیم که یکی از ویژگی‌های احکام دینی این است که گاهی اعمال عادی ما را تبدیل به اعمال عبادی میکنه، با یک راهنمایی، با یک راهنمایی که اگه توجه داشته باشیم یک کار عادی رو تبدیلش میکنه به عبادت خدا. فرمودن اگر نوزادی خداوند بهتون داد غسلش بدید. خب بچه رو شستشو میدن، حالا اخیرا مثلا ممکنه با دستمال کاغذی اینا تمیزش کنن، میشورن دیگه. این بچه ای که به دنیا اومده بدنش خونالوده تمیز نیست، شستشو میدن. دین میگه چیکار کنید؟ همین رو پیوندش بزنید به ابدیت، غسلش بدید، یه عمل عبادی. میگه میخواد باش حرف بزنید، از بهترین حرفا در گوش راست اذان، در گوش چپ اقامه، یعنی شهادت به وحدانیت خداوند، به رسالت رسول خدا، دعوت به خیر الاعمال، نماز، از این حرفا بزنید. میخواد چیزی بهش بدید، اولین چیزایی که به بچه میدید کام طفل را با تربت ابا عبدالله الحسین برآورید، او را آشنا کنید با خط امامت، با خط ایثار و شهادت و خط زنده نگه داشتن یاد شهیدان. اینا چیزایی است که دین داره به ما یاد میده و بسیار از این نمونه ها داریم. از جمله این که خب انسان سفر میره، در مسافرت ها میگه که بله سیرو فل ارض فانظروا کیف بدا الخلق. شما میرید تو جاده ها، تو کوه ها، دشت ها، صحراها. من یادم اولین مسافرتی که رفتم 5 سالم بود، همراه پدر و مادر سفری به شیراز داشتیم و دقیقا یادمه تو این اتوبوس که اون موقع زیادم طول میکشید، تقریبا نزدیک 10-12 ساعت طول کشید، تمام ایستاده بودم تو همون سن 5 سالگی نگاه میکردم این کوها رو، این صحنه ها و دشت ها و مزار و اینها رو، و همون تو سن کودکی میگفتم عجب خداوند چقدر قدرت داره، چقدر چیزا آوریده است. حالا ما یه مسافت مثلا 300 کیلومتری رو میخواستیم بپیماییم، کل این کره زمین در این کهکشان، در این مداری که داره، در منظومه شمسی و اونم باز در این آسمانی که خداوند میفرماد تازه این آسمان اول هست که زین السماء الدنیا به مسابی یا به زینت الکواکب، این ستاره ها، این سیاره ها، این کهکشان ها که بعضی هاش میلیون ها سال نوری با ما فاصله داره، کل اینا چراغانی آسمان اوله. حالا ما به اونجاها که دست پیدا نمی کنیم، لااقل رو همین زمین که مسافرت میریم نگاه الهی و توحیدی داشته باشیم. کیف بدا الخلق، خدا اینا رو چجوری آفریده است. در ادامه میگه همان گونه باز روز قیامتی خواهد شد همه اینا رو دوباره زنده می کنم. یعنی یک عمل عادی میشه. با دو برنامه هایی داره که حالا بهش اشاره میکنیم که شما مسافرت میرید توجه داشته باشید به این امور، یعنی نگاهتون صرفا یک نگاه افقی نباشد، سیرتون افقی نباشد، یه سیر ملکوتی داشته باشید، یعنی توجه به خدا داشته باشید، که با این آموزهایی که الان اشاره میکنیم میفهمیم که عجب ما در طول زندگیمون میتونیم در حال عبادت خدا باشیم. گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی دائم وایساده رو به قبله داره تکبیرات الاحرام میگه، قرائت، رکوع، سجده. نه اینکه اصلا اسلام مخالفه، ما از طلوع آفتاب تا ظهر شرعی هیچ نماز مستحب مقرری نداریم، یعنی مرتب هر روزه نداریم اصلا. تازه فرمودن در اون وقت نماز مستحب خوندن کراهت داره، یعنی ثوابش کمه، چه وقت کاره. نماز صبح تو خوندی برو سر کار دنبال رزق و روزی. اینکه دائم در نمازن یعنی دائم در ذکر خدا هستن، یاد خدا هستن، در مزرعه است به یاد خدا، در مغازه است به یاد خدا، در اداره است به یاد خدا، در مدرسه است به یاد خدا، در دانشگاه است به یاد خدا، در سفر است به یاد خدا. میگه در سفر شما بر بلندی رفتید سبحان الله بگید، فرود آمدید الحمدلله بگید، یعنی در هر فراز و فرودی از یاد خدا غافل نشوید. حالا ما اجمالا گفتیم که سفر مثل بسیاری از کارهای دیگر از نظر احکام شرعی 4 دسته است: سفر واجب، سفر حرام، سفر مستحب، سفر مکروه. برای اینا مثال هایی زدیم، حالا من هر کدام رو یه دونه رو ذکر میکنم. سفر واجب مثل سفر حج، خب اینا همه رو شنیدن. یه نمونه دیگه بگیم، شخصی مریض است، مرضش هم شدت داره، تو شهر خودش، تو روستای خودش پزشک حاذق پیدا نمیشه که مراجعه کند، در شهر دیگه ای هست. از نظر حکم شرعی اگر براش امکان داره، از نظر مالی توانایی میتونه بره شهر دیگه معالجه کنند، بر او واجب است. این میشه سفر واجب. چرا؟ چون که حفظ سلامتی و علاج بیماری واجب شرعی است. این واجبات هم باید گفته بشه، مردم بدونن دیگه. این هم واجبه، این میشه سفر واجب. سفر حرام، نمونش رو شنیدید، فرار از جبهه جهاد. نه، سفر دیگری که میگن طرف نمازش کامله، طرف برای قاچاق فروشی میره مسافرت، برای کار حرام. این هم میشه سفر حرام یا نمونه. سفر مستحب، هر سفری که برای کار مستحب باشه میشه سفر مستحب، مثل سفر زیارتی. فرمودن شما هر قدمی که برمیدارید به سمت حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام برای زیارت ایشون، هر قدمش ثواب داره، نه که فقط زیارت ثواب داره، گامی که برمیدارید این سفر شما خودش میشه سفر مستحب. یعنی اجر ثواب مانی راه رفتنتون هم هست، اجر ثواب مانی رانندگیتون هم هست، اجر ثواب مانی این پیمودن راه هم هست، همین هم ثواب داره. شخصی آمده بین راه مریض شده، برگشته اصلا به حرم نرسیده، اجر ثواب طی این مسیر رو برده است. همین سال گذشته در رافه مای اربعین، خب خیلی ازدحام بود، چند نفر از همراهان ما هم کسالتی پیدا کرده بودن، خیلی ناراحت بودن که نمیتونن برن داخل حرم. ما گفتم ناراحتی نداره که، شما از شهرتون، از روستاتون، راه دور آمدید، اینجا هم نزدیک 70-80 کیلومتر رو پیاده آمدید، رسیدید به شهر کربلا، رسیدید به رزمگاه ابا عبدالله حسین سید و سالار شهیدان، حالا تو حرم نمیدونید برید، نرید شما اجر و ثواب زیارت میبرید. مثل که آدم بره تو حرم جمعیت زیاده، خب نمیتونه بره نزدیک قبر و زاری، اشکالی نداره که همون گوشه کنار رواقی صحنی وایسه عرض و ادب کنه، این ثواب زیارت داره. رضا همین مسیری که پیموده خودش مستحب. یا همین سفرهای این ایام، طرف میره برای دید و بازدید، سرکشی از اقوام، خیشان، اینا خودش مستحبه. و اگر خدای ناکرده قطع رحمی شده باشد، یعنی ارتباط با خیشاوندان قطع شده باشد، بر او واجب است که مسافرت برود، یعنی مسافرت بره برای اینکه خلاصه این ارتباط برقرار بشود. و سفر مکروه، یک قاعده کلی، اگر کسی مسافرت بره برای کاری که اون کار که راحت داره، خودش مکروه. یه نمونش رو فرمودن در روز جمعه قبل از ظهر سفر رفتن که راحت داره، بعضی عبارت هم داره قبل از نماز جمعه، یعنی نماز جمعه رو بخونید بعد برید، یا لاقل حرمت رو نگه دارید، گرچه اشکال شرعی نداره که راحت داره. در برخی ایام هم وارد شده است، اما حالا یه وقتی کسی سفر ضروری داره، مثلا شاید شنیده باشید میگن دوشنبه مثلا سفر نروید، این سفر نروید نه اینکه حرام است. از امام صادق کسی همین سوال پرسید، گویا ابن رسول الله فلان روز مثلا من میخوام برم مسافرت، گفتن وقت مناسبی نیست، چه کنم؟ حضرت فرمودن صدقه بده برو، هر وقت که نیاز به سفر داشتی صدقه بده و برو. یکی دیگه از سفرهای مکروه که مال این ایام هست، سفر برای فرار از روزداری یا سفر برای روزخوری. طرف میره مسافرت برای چی؟ برای که بره روزش رو افطار کنه، روزه نگیرد. این حرام نیست، ولی فرمودن کراهت داره، یعنی شما از ثواب روزداری در ماه رمضان محروم میشی، بهتر این است که نری. حالا اگه ضروری شد چی؟ کراهت هم نداره، برید. اما این تکلیف به عهده شما هست، بعد از ماه رمضان قضای این روزها رو به جا میارید. اما یه سری آداب سفر رفتن رو هم خدمتتون عرض کنیم. برخی از آداب مسافرت که در روایات آمده است، و بر اساس اون فقها فتوا داده ان و ما رو راهنمایی کرده ان مربوط به قبل از سفر است. برخی مربوط به طول سفر هست، یعنی مدتی که ما در مسافرت هستیم، و برخی هم موقع برگشتن. ببینید کامل ما رو راهنمایی کردن. برای چی؟ برای که سفرمون از یک سفر زمینی و خاکی تبدیل بشه به یک سفر چی؟ ملکوتی و عرفانی. اگه ما اینا رو مراعات کنیم برای خودمون هم مفیده. میگن صدقه بدید سالم بمونید. من گاهی وقتها به دوستان بستگان میرم میگم میخواید برید مسافرت، قوانین راهنمایی رانندگی را مراعات کنید تا حادثه نیاورینید. طرف مراعات نکنه، سبقت بیجا داشته باشه، انحراف چپ داشته باشه، سرعت زیاد داشته باشد، موقع رانندگی مشغول کارهای دیگه باشه که حواسش به رانندگی نباشد، خب این قوانین رو مراعات نکرد خودش حادثه می آفریند. بعضی میگن آقا بله دیگه، حالا ما حواسمون جمعه، رانندگیمون خوبه، ماشینمون هم چک کردیم، جلوبندیش نشون دادیم، آب روغنش عوض کردیم یا نگاه کردیم، میریم مسافرت دیگه، حالا دعا برای چیه؟ دعا چه کاری ازش میاد؟ صدقه میتونه چه کار بکنه؟ ترمزه؟ کلاچه؟ چی چیه؟ جوابش اینه عزیز من، برادر من، اونا از یک اموری جلوگیری میکند و امور و اسبابی رو برش تو فراهم میکند که با این چشم عادی و قوانین عادی نمیتونی به دست بیاری. شما نگاه کنید انسان وقتی که میمیره همین گوشت و استخوان 50 60 کیلو 70 80 کیلو همون هست، شاید هم کاملا همه سالمه از این نظر، اما حیات نداره. با چی زنده میشود یا زنده بوده است؟ با روح. تو کدام آزمایشگاهی با چه وسیله آزمایشی میتونن به من روح چیه؟ تازه از پیغمبر خدا پرسیدن روح چیه؟ یسالون که عن روح، خداوند فرمود جواب کلی بده، قل روح من امر ربی، از امور الهیه. ای انسان ها، شما ها نمیتونید بفهمید که روح چیه. مثل اینکه ما کلیات خمس رو یا مسائل جبر و مثلثات رو بخوام به یک کبوتر یاد بدید، استاد این امور هم و این علوم بخواد به یک کبوتر اینا رو یاد بده نمیتونه. چرا؟ چون اون درکش با اینه. بعد در ادامه میفرماد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، هر چه پیشرفت علمی داشته باشید، شما اگر ماهواره بسازید، اگر سلولهای بنیادین کشف کنید، به فضای مجازی دست پیدا کنید، به حتی کرات و سیارات دیگه بروید بر اساس علم و دانشتون، و تازه نه الان، میلیون ها سال دیگه هم بشر پیشرفت کنه، اون چه که میداند در مقابل مجهولاتش بسیار اندکه. خدا داره میفرماد، خالق انسان میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اونی که ما بهت دادیم و میتونی بفهمی خیلی کمه. میگن ابن کثیر بر یه منبری، حالا کوچیکتر از این که چهار پله داره، منبری که من نشستم چهار پله، حالا مثل که سه پله هم بوده، یه پله مصنوعی براش درست کردن برای ماها که یه خورده سنمون زیاده بتونیم بالای منبر بیایم. برای یه منبر سپله نشسته بود و حرف میزد، از پشت پرده یه خانمی یه سوالی پرسید، نتونست جواب بده. خانم گفت آقا تو که بلد نیستی چرا سپله بالاتر از مردم نشستی؟ گفت این سپله به قدر معلومات منه، اگه بنا بود به قدر مجهولاتم بالا بشینم، پله ای میخواست از زمین تا عرش. مجهولات بشر خیلیه. ببینید شما بو علی سینا رو در نظر بگیرید، خواجه نصیر رو در نظر بگیرید، چقدر دانششون زیاد بوده، اما الان رو ببینید چقدر علم پیشرفت کرده. 100 سال پیش اگر فضای مجازی رو برای کسی می‌خواستن ترسیم کنن، طرف رو دیوانه می‌انداشتن، مثل که گالیله رو همچنان اون زمان دیوانه پنداشتن. لذا عرض میکنیم قوانین رو مراعات کنید، حادثه نسازید، دعا بخوانید و صدقه بسازید، دوچار حادثه دیگران نشوید. نمونش رو من کاری داشتم جایی، یه تصویری، یعنی یک اطلاعی زده بودن، 4 نفر پلیس راهنمای رانندگی همزمان از دنیا رفته بودن. پلیس راهنمای رانندگی که اونا اجمالاً به خاطر حرمت شغلشون هم هست قوانین رو مراعات میکنن. تو قم من اینو دیدم، سوال کردم چی شده، گفتن توی بزرگراه که داشتن میرفتن پلیس از این ور داشته میرفته، از اون ور ماشینی میاد میزنه به این گاردریل وسط، پرت میشه اون ور دقیقا رو ماشین اینا. اینجا با مراعات قوانین و مقررات میشه جلو این چیزو گرفت؟ اینجاست که دعا کار میکنه، اینجاست که صدقه کار میکنه. لذا اونچه که دین برای ما آورده است فوق عقول بشری است. اگه بنا بود دین بیشتر از فهم ما چیزی نداشته باشه و ما با خرد فردیمون یا خرد جمعیمون یا مجالس قانون گذاریمون بتونیم به درستی زندگی کنیم که سعادت دنیا و آخرت رو کسب کنیم، که نیازی به تعالیم انبیا نبود، نیازی به قرآن و کتب آسمانی نبود، نیازی نبود که خداوند پیامبرانی برای ما بفرسته. اما حالا معطلتون نکنم، آداب سفر. اون چی که مربوط به قبل از سفر است، اولا انتخاب زمان مناسب. روزی هر موقع میخواد برید مسافرت وقت مناسبی باشه، به کارتون برسید، عجله نکنید، بتونید سفر رو به درستی، به شادابی که اونم باز خواسته دین است، طی کنید و به مقصد برسید و برگردید. دوم، انتخاب همسفر مناسب. پیامبر خدا فرمودن الرفیق ثم السفر، الرفیق ثم الطریق. فرمودن اول ببین رفیقت همسفرت کیست، بعد کجا میخوای بری مسافرت، از چرایی میخوای بری. امیر مؤمنان هم نمونه اینو دارن، فرمودن سل عن الرفیق ثم الطریق، اول بپرس همسفرت کیه. و همچنین این همسفر شرایط براش ذکر کردن، یکی این که همسطح شما باشه. یه شخصی به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله در این سفر هر جا توقف کردیم من یک گوسفند کشتم و خلاصه همسفران رو پذیرایی کردم. چه کار خوبی، به به، خوش به حالت. حضرت فرمودن که بد کاری کردی. آقا چرا؟ این در روایت ها. حضرت فرمودن میگه من هر کجا توقف کردیم یک گوسفند کشتم، پختیم، به همه همسفران هم دادیم. حضرت خوب کاری کردی. عرض کرد چرا یا ابن رسول الله؟ فرمودن تو دیگران رو ذلیل کردی، نباید اویی که خجالت بکشه که ندارد. بنابراین از اول میگن از نظر مالی، از نظر فکر، امثال اینا، حتی مواضع سیاسی، با یک کسی مسافرت برید که اولا دیگری را خار نکنید، خودتون خار نشوید. یه وقت تو میخوای به مسافرت بری با یه میلیاردر، با یه سرمایه‌دار که میبینیم او یه جوری خرج میکنه، شما یه جوری دیگه. این خواسته دین نیست. از اون طرف یه کسی است که توی مسافرت اعصاب شما رو خرد میکنه، پشت سر این مسئول، اون مسئول، این مسائل انقلاب رو به چالش میکشه، شما اعصابتون خرد میشه. پس با یه کسی که همسفر میشید همسط باشه، هماهنگ باشه. و نکته دیگر این که فرمودن در مسافرت یکی از این همسفران رئیس باشه، رهبر باشه. از حضرت رسول فرمودن اذا خرج ثلاثتون فی سفرن فلیؤمر احدهم، اگر 3 نفر به مسافرت رفتن 1 نفر امیر باشه، یؤمر با همزه است، 1 نفر امارت کنه، 1 نفر رهبر باشه. خیلی جالبه ها. یک کسی به من گفت ادله ولایت فقیه چیه؟ گفتم اولا عقل خودت، دو این حکم شرعی. دینی که میگه، خب دقت بفرمایید، دینی که میگه 3 نفر اگر مسافرت رفتن 1 نفر رهبر و راهنما باشد، امیر باشه، صاحب حساب باشه، حرف آخر رو بزنه، فصل الخطاب باشه، این دین جمعیت میلیاردی مسلمان همجوری رها کرده. نخیر آقا، رهبر مشخص کرده، شرایطش گفته، کسی رهبر باشه که این گونه شرایط رو داشته باشه. یه نمونه. دینی که میگه جسد مسلمان رو جایی دفن کنید که سیل نبرد، درنده بیرون نیاورد، آیا این دین میپسنده که بدون مطالعه جایی سد بسازن، با یه زلزله چند ریشتری بشکند و بشکافد و شهرها و روستاها رو ببره، مردم رو به کام مرگ بکشانند؟ قطعا نیست دیگه. تو همین احکام جزئی رساله توضیح المسائل مهمترین درسای زندگیه. ولی من گفتم قرآن رو باید تفسیر کرد، احکام رو هم باید تفسیر کرد. همین بگیم آقا بله مبتلات روزه اینه، واجبات نماز اینه، این کافی نیست، باید تفسیر کرد. اینا الان احکامی است که نیاز به تفسیر داره. پس سه نفرم اگر هستید یه نفر امیر باشه. و اما باز از جمله اموری که قبل از سفر خوب مراعات کنید و آداب قبل از سفر است، تهیه وسایل سفر. الان دیدید پلیس راهنمای رانندگی چی میگه؟ میگه آقا فصل بارندگیه، بعضی از جاده ها کولاک و برفه، وسایل گرمایشی باک بنزینتون پر باشه، نمیدونم خدمت شما که عرض کنم زنجیر چرخ داشته باشه. این دستور دینه. اون زمان یه چیزای نیاز بوده، حالا یه چیزای دیگه. ممکنه بگید آقا کجای اسلام گفته زنجیر چرخ؟ اسلام قانون کلی میگه. آقا میگه چیزایی که در سفر نیاز داری همراه داشته باش. مسافرت غیر از خونه زندگی خودته، یه چیزایی اونجا نیاز داری که در دستت ممکنه نباشد. جالب توجه اینجاست، خوب دقت کنید. از اونجا که اسلام به طهارت، به نظافت، به آراستگی، به زیبایی اهمیت میده، چون پیامبر خدا موهاشون رو شانه میکردن، لباسشون مرتب، خودشون تمیز، این غسلی که فرمودن روز جمعه غسل انجام بدید، از جمله همون امور عادی است که تبدیل به عبادی شده است. در سابق مثل حالا نبوده که آقا از بیرون بیاد همین کنار تخت خوابش حمام باشه بره غسل کنه و دوش بگیره. شاید ماها میگذشت افراد نمیتونستن برن حمام درست راستی برن. دین آمده میگه حداقل هفته یه بار برید حمام، در قالب غسل انجام بدید، هم اجر ثواب ببرید هم پاکیزه بشید. این تفسیر احکامه. در چه زمانی؟ زمانی که حمام عمومی هم در بسیاری از شهرها و کشورها نبوده، خودشون مخصوصا بشوشن، یک ظرفی گرم میکردن میرفتن یک کناری گوشهی بدنشون میشستن. من خودم در آفریقا دیدم حمامشون چی بود؟ یه ظرف آبی، اونم بعضی نداشتن، با همین تاید و مایه ظرفشوی اینا رو بچه هاشون میشستن. همین حالا. اما دین ما اون زمان میگه که روز جمعه روز نظافت است، روز جمعه روز عبادت است، روز جمعه روز آموزش مسائل دینیه، از جمله نظافت. حالا جالب اینه که میگه مسافرت میخواد برید مسواک همراه داشته باشید، ببینید دندانهاتون تمیز باشه، سفید و براق و شفاف باشد، سالم بمونه، همیشه بتونید به خوبی باش زندگی کنید. شانه از جمله لوازم سفر، این چیزاییست که کهنه نمیشه. و لباس مناسب، زمستان لباس زمستانی، تابستان لباس تابستان. نکته دیگه میگه مسافرت میرید بی خبر نرید. بعضیا میگن آقا کسی نفهمه ما میریم مسافرت، همسایا نفهمن. اتفاقا دین میگه چی؟ اطلاع بدید. بابا در خونه رو میخوای ببندی، اگر شبی نصف شبی سر صدایی آمد، آتش سوزی شد، لاقل همسایه ها بدونن، خبر بدن، آتشدانی خبر بدن، پلیس رو خبر بدن، همجوری را میفته میره. دین میگه نه، افرادی اطلاع داشته باشن. ثانیا رفتی بر نگشتی بیان دنبالت. طرف رفته مسافرت، اونجا توی خانه از دنیا رفته، جسدش متعفن شده، همسایه ها بوش فهمیدن، زنگ زدن این ورانور آقای اینجا بوی بد میاد. اینه، دین اینو نمیپسنده. بدون اطلاع نرید. وقتی هم که میخواید برید خداحافظی کنید، حلالیت بطلبید، مخصوصا در سفرهای طولانی و مهم. و نکته آخر وصیت کنید. حالا وصیت ها وقتی که آدم میگه، افراد خیال میکنن وصیت یعنی تابوت هم دمه داره، یعنی مال سن 80 سالگیه. بابام 90 سال عمر کرد، منم حالا مثلا حداقل 30 سال 40 سال دیگه زنده ام. کجا نوشتن اینا؟ به کی سند دادن؟ کی اطلاع داره؟ من اصلا میدونم از این پلا پایین میام. دوست ما جناب آقای عرفان فاضل حوزه استاد اخلاق همین 2 سال پیش بالای منبر از دنیا رفت. وصیت از جمله امور مستحبه همیشگی است. روایت داریم که لا ينبغي للمرء المسلم ان يبيت الا ووصيته تحت وسادته، سزاوار نیست مؤمن بخوابد مگر اینکه وصیتش زیر بالشش باشه. یکی از کارهایی که شبهای قدر انجام میدید وصیت نامه است، بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم این جانب فلانی موارد ذل را وصیت میکنم. کار سختی هم نیست، حتی میتونید ضبط کنید نوارتون هم باشه. 1 2 3 4 نماز قضا ندارم، روزه قضا دوتا دارم، قضا کنید. اون امانت مال فلانی است، بهش برگردونید. این مقدار وجوه شرعی بدهکارم یا بدهکار نیستم، چقدر خوبه. ما دوست حوزوی داشتیم از دنیا رفته بود، گرچه او وصیت نامه داشت پیدا نشد، ورثه او حیران بودن نسبت به بعضی چیزها. این هم از حالا سفر ممکنه خطر داشته باشه. همین ایام متاسفانه همین حالا چند روز از اول سال میگذره، روز چندمیم الان؟ بله چندم فروردین الان، سومه. حالا یکی دو روزم قبلش بعضی ها رو افتادن، متاسفانه آمار بالایی از افرادی که از دنیا رفتن، من چه میدانم در این سفر باز میگردم یا نه. اینم به هر حال موقعی که مسافرت میریم تاکید بیشتری شده است. در آغاز سفر فرمودن صدقه بدهید. امام صادق فرمودن اذا خرج احدکم من منزله فلیتصدق بصدقتن، از خونه میرید بیرون. این اختصاص به سفر نداره ولی در سفر تاکید شده، یعنی هر روز که از خونه میخواد برید صدقه بدید، این صدقه دفع بلا میکند. خواندن دعا، دعاهایی که وارد شده از جمله سوره قدر، اینو توجه داشته باشید. امام صادق فرمودن اگر چیزی بهتر از سوره قدر بود ما بهتون یاد میدادیم برای سفر، سوره قدر رو بخوانید. سوره توحید رو، یعنی سوره قل هو الله رو، آیت الکرسی در روایت داریم که اگر کسی در سفر، یعنی در آغاز سفر یک بار آیت الکرسی خواند، خداوند یک ملکی را، فرشته رو مأمور حفاظت او میکنه. اینا چیزایی است که ما نمیبینیم. در جنگ بعد قرآن خداوند میفرماید ما با ملائکه شما رو یاری دادیم، یعنی نیروهای نامرئی. یک بار سوره آیت الکرسی بخواند یک نفر رو مأمور میکنه، دو بار بخواند دو تا مأمور، سه بار بخواند او دو تا رو برمی‌داره. بد شد که نه خیر آقا، میگه اگر سه بار خوندید خودم مأمور حفاظت شما میشم. یعنی دیگه خداوند دیگه یعنی با این مأمورهاست، نه مستقیما حافظ شما میشود. فراموش نکنید انشاءالله. فرمودن راه مناسبی رو هم انتخاب کنید برای سفر. های وقت من دو تا جاده است، یکی امن‌تره. همیشه نگیم کدام نزدیک‌تره، کدام امن‌تره، کدام ما رو به سلامت میتونه به مقصد برسانه. فرمودن در بیابان تندتر برید، در آبادی کندتر برید. نگاه کنید چقدر زیباست. خب دو تا نکته داره. یک، در بیابان شما خسته میشید، مثل که الان مثلا راه اصفهان یه رئیس، از اینجا شما برید قم، از اتوبان کاشان تا برید اصفهان، غیر از کاشان اونم با فاصله میبینید، آبادی نمیبینید، آدم خسته، در حال رانندگی هم خسته میشه. یه راه دیگه ای وقتی از قم برید بیرون، دلیجان هست، میمه هست، به اصفهان میرسید، آبادی های کوچیک هم هست، روستاهایی که بین راه هست. یک نکتهش خستگی، نکته دیگهش این که خب تو بیابان خطر نیست که، معمولا هم اونجا نوشته 120 کیلومتر مثلا شما میتونید برید، اما تو آبادی ها چی؟ ممکنه نوشته باشه 80 تا 75 تا، ولذا اینم توجه داشته باشه. نکته بعدیش تو آبادی ها جاهای دیدنی و تماشایی هست، لذت داره. حال جالب این است که در روایت هم داریم از راهی که می روید سعی کنید از راه دیگه برگردید. اینم دو تا نکته داره. یک، شما از راهی که میرید خب این مسیر جاهای دیدنی رو دیدید، از راه دیگه بیایید که مناظر طبیعی و آثار تاریخی و دیدنی های اونجا هم ببینید، بر دانشتون افزوده بشود، سفر سلونه، سفر شادی باشد. خب آدم یه راه که رفت بار دوم مثل بار اول نیست که شاداب باشد. این یک نکته. نکته دیگه‌اش، چون معمولا در طول تاریخ، حالا نگاه نکنید کشور ما اینجوری امن هست الحمدلله و نعمت بزرگ امنیت الحمدلله ما ازش برخوردار هستیم، بسیاری از کشورها اینجوری نیست، خیلی جاها هست که مسلمان ها جانشون در خطره، یه استفاده امنیتی هم داره. اگه خدا ناکرده ممکنه دشمنانی به شما سوء قصد داشته باشن، از یه راهی که میری از راه دیگه بیا که لااقل یه خورده خودت امنیت خود رو حفظ کنی. چند نکته دیگه بگم و طولانی شد ببخشید. فرمودن جایی که شما در سفر دارید میرید، جاهایی رو انتخاب کنید که خوشمنظر باشد، هم نرم باشد هم سبز باشد. چقدر جالبه، یعنی جای سنگلاخی نباشد که اذیت بشید، دو این که جایی باشه که چشم نواز باشه. و همچنین حالا جالبه، حضرت رسول فرمودن ایاکم و تعریس علا زهر طریق، تو راه ننشینید. الان همین اخیراً یک کلیپی پخش میشد از یه سری تصادمها، حوادث رانندگی، یکیش این بود که طرف جایی توقف کرده که مثلا یه تایر ماشینش تو رو جاده است، ماشین دیگه آمد زد او رو له کرد، خودش له شد. این دستور دینه، برو کنار یه جایی که خطر نداشته باشه، راه رو هم بر مردم نبندی. و بطون الاودیه و همچنین توی بستر رودخانه ها، اینه که الان دارن به ما یاد میدن که آقا توقف در بستر رودخانه ها خطر داره، این روایت حضرت رسول است، اینا رو مواظب باشید. یعنی جوری جایی توقف کنید، جوری سفر برید که سالم بمانید، سالم به مقصد برسید. فرمودن که موقعی که میخواد مسافرت برید، حتی المقدور اول صبح برید. حالا بعضی ها عادت کردن صبح میخوابن، اونا برای اونا نه، اما دستور دین این نیست. دستور دین میگه زود بخوابید، صبح زودتر پاشید، صبح زودتر سر کار برید، رزق و روزی مال اول کار اول صبحه. اینا رو همه روایت داریم. و اگر اینجوری باشه میگه سفرم صبح زود برید و سعی کنید شب بر نگردید به خانه. چرا؟ بند خدا خوابن، بیدار میشن، خواب زده میشن، یه جوری باشه که اونام بیدار باشن. در سفر بار دوش دیگران نباشید. شما در زندگانی پیامبر شنیدید که در یک سفری بنا شد خلاصه جایی توقف کنن، یه قضایی بپزن، حضرت شروع کردن هیزم جمع کردن. الان بعضی از شخصیت ها دست به سفید سیاه نمیزنن، بالا میشینن دیگران آمده میکنن جلوشو میگذارن. خب یه خورده کار بکنید. یه دفعه ما توی که از این مراکز سپاه تو ماه مبارک رمضان، من برنامه داشتم، سخنرانی داشتم، وقت افطار گفتن افطار امشب فرماندهان پذیرایی میکنن، سربازها و نیروهای پایین میشینن. خیلی جالب بود، سرباز نشسته بود به سرتیپ میگفت که آب بیار، غذا بیار. خب اونم بفهمه دیگه آقا، یعنی این کارا نکنیم نمیفهمیم. همین دیروز من پمپ بنزین میخواستم بنزین بزنم، طرف اومد در باک ما رو ببنده، گفتم آقا خواهش میکنم خودم میبندم. آقا حالا ما ببندیم، گفتم نه، آدم به فرموده امام راحل خورده خورده طاغوت میشود، الان در باک رو میبندی، فردا میگم بنزین بزن برام، پس فردا میگم راننده میخوام، سال بعدش یاد ماه بعدش میگم با ماشین بیت المال میخوام، بعدش هم ممکنه بگم محافظم میخوام، فردا قیامت چجوری جواب بدم نمیدونم، نمیدونم. خورده خورده آدم طاغوت میشه. پیامبر خدا اشرف مخلوقات مثل دیگران شروع کردن هیزم جمع کردن. یه عده اومدن گفت آقا ما انجام میدیم قربانتون برم. فرمودن اینجا دیگه در سفر همه باید کار بکنن. آخرین نکته، در مسافرت خوش اخلاق باشید، خوش اخلاق باشید. حتی توصیه شده است مزاح کنید، مزاح کنید، یعنی سعی کنید دیگران رو هم شاد کنید. دروغ نگید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، دیگران مسخره نکنید. ما خیال میکنیم ادخال و سرور به اینه که هر حرفی بزنیم دیگران بخندن. نخیر آقا، اگر شوخی کردن، مزاح کردن، دیگرانو خنداندن مستحبه و تزاحم بین مستحب و حرام شد، میشه حرام مرتکب بشیم که عمل به مستحب انجام بدیم؟ بله، شما جوری بتونید. هستن افرادی که خیلی آدمای متدینی هم هستن، دیگران میخندونن اما دروغ نمیگن، غیبت نمیکنن، تهمت نمیزنن، دیگران مسخره نمیکنن، لقب بد نمیدن، تمام این اموری که حرامه هیچ کدام از اینا هم نیست، ولی شادابن. امیر مؤمنان یکی از نکاتی که تو زندگی ایشون رو متهم کردن، گفتن نمیتونه امیر باشد، گفتن ایشون شوخی میکنه، مزاح میکنه. اما حضرت امیر گناه مرتکب میشد نعوذ بالله. اما سفر، خب آدم، بعضی از افراد هستن خیلی از خانه و کاشانه و زن و بچه و یا مادر و پدر اینا جدا نشده ان، حالا جدا هستن، ممکنه دلشون بگیره. شاد باشید و دیگران هم شاد کنید. مخصوصا تو جبهه بیشتر توصیه شده است. شما ببینید الان چند جلد چاپ شده از این فکاهیات و مزاهای رزمندگان تو جبهه، سر تا سرش رو نگاه میکنید یه دونه گناه نیست، ولی نکاتی بوده که خلاصه دیگران شاد میکرده. و در برگشت از سفر سعی کنید سوغات بیارید. ممکنه بگید واقعا تو این گرانی؟ نه، دین میگه سوغات بیارید ولو ریگ بیابون. مگه کسی ریگ میاره؟ ریگ بیانیم قبول میکنن یا نه؟ مقصودش این است که ولو یه چیزی کم ارزشی هم هست بیارید، دست خالی نیارید. یعنی میرید مسافرت، مشهد میرید، کربلا میرید، مکه میرید انشاءالله، یه چیزی بیارید که این زن و بچه که به انتظار بودن خوشحال بشون. نکته بعدی، اگر سفرهای ما سفرهای معنوی شد، نگفته سفر تفریحی نرید، ولی گفت رنگ الهی بزنید با این اموری که گفته شد، دعا بخونید، صدقه بدید، بالای بلندی ماشینتون رفت سبحان الله بگید، فرود آمد سرپایینی الحمدلله بگید، ذکر بگید، چقدر دعا در طول سفر هست، این سفرها سوغاتش هم باید متناسب باهاش باشه. بعضی اومدن مکه، میرفتیم توی میدیدیم میرن یه چیزایی میخرن که اصلا هیچ تناسبی با این سفر معنوی نداره. آقا ندارید ولو کم ارزش، اما دست خالی نیاد، جز مستحبات است. اینم باز نکته پایانی که انشاءالله بتونیم ما به این دستورات زندگی کنیم، عمل کنیم و زندگی خوب و خوش و خرم و سالمی داشته باشیم و به سعادت دارین برسیم انشاءالله. سلام و صلوات به روح حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. یک نکته به عنوان ذکر یکی از مصائب ایشان. ثروت حضرت خدیجه در حدی بوده که کاروان تجارتی داشتن. محمد امین حضرت رسول قبل از بعثت صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلوات در شأن حضرت خدیجه و حضرت محمد هست، صلوات بلند بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از بعثت در جوانی در بعضی از سفرهای تجاری کارگر حضرت خدیجه بودن. اسلام میگه بله اشکالی نداره، یه خانمی که خودش موقعیت نداره با کاروان تجاری که غالبا مردا هستن را بیفته بره شام، اونم سفرهای قدیم، اسلام میگه اون جوانی که بازوی کار داره، اون خانم و پیرمردی که ثروت داره، سرمایه داره، بازوی کار نداره، توان کار نداره، این دوتا با هم جمع بشه با قرارداد مضاربه یا قرارداد دیگه سودی به دست بیاد، دوتایی تقسیم کنن، هم زندگی ای اداره بشه هم زندگی او اداره بشه. خدیجه با این ثروت نقل کردن، وقتی که از دنیا رفتن جز فقیرترین زنان مکه بودن. ای جانم به قربان این مادر و این دختر، مادر غریبانه در حصر اقتصادی، یعنی در اون مدتی که تو شعب ابی طالب که یه درمانندی بوده که حتی نمیگذاشتن کسی قضا به اینها برسونه، مخفیانه شبانه اندک چیزی بهشون میرسونن، در اون وضعیت از دنیا رفتن. و دختر این مادر هم در مدینه دیگه شنیده اید با چه وضعیتی، با چه ظلمهایی، ستمهایی. اما باید عرضه بداریم ای مادر، دیگه پهلوی شما رو نشکستن، فرزند شما رو سیق نکردند و نکشتند، در خانه شما آتش نیافروختند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم وفقنا فی هذا الشهر لصیامه و قیامه و تلاوت کتابک. خدایا ما را در این ماه مبارک موفق به روزداری و همچنین تلاوت قرآن موفق بدار. پروردگارا ما را با محمد و آل محمد زنده بدار و با محمد و آل محمد بمیران. فرزندان ما، نسل ما، عزیزان ما، جوانان ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما. پروردگارا امت اسلامی ما، کشور اسلامی ما، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب از همه خطرات مسئول و محفوظ بدار. توطئه‌های دشمنان به ویژه آمریکای جنایتکار و اسرائیل قاصب به خودشون برگردان. پروردگارا به ملت مظلوم فلسطین و غزه، به همه ملت‌های مظلوم جهان نصرت و قوت و پیروزی با عزت کرم فرما. پروردگارا به محمد و آل محمد، حاجات جمع حاضر، من عاصی، تمام کسانی که از این برادران و خواهران درخواست دعا داشتن ولو با گفتن جمله التماس دعا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. پروردگارا تو را قسم میدهیم به مقام خدیجه کبرا، به جوانان ما توفیق خدمت و همچنین ازدواج موفق و همچنین شغل مناسب بگردان. خدایا مشکلات اقتصادی جامعه را برطرف بگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. فرج امام زمان نزدیک بفرما. به همه جانبازان، مرزای مسلمین، منظورین شفا کرم فرما. به خاندان معظم شهدا و همچنین ملت مظلوم غزه صبر و اجر کامل عنایت بفرمای. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، علما و سهلها و شهدایی که در این مکان مقدس و امواتی که در این حرم مطهر و اطراف اون مدفون هستند و همچنین هدیه به پیشگاه امامزادگان واجب التعظیم و سلامتی خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون و سلامتی خدمتگزاران به اسلام و مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب و جهت تعجیل در فرج امام زمان اجماعا صلوات.